السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بسیار جلسه شیرین و با شکوه و وزینی است. تشکر میکنم از همه برادران و خواهران عزیزی که در برپایی این جلسه زحمت کشیدن و شما خواهران گرامی که حضور پیدا کردید. از این غافلگیری هم ما تشکر میکنیم و از محبت شما که تقدیر کردید از همسران ما ممنونیم. امیدوارم خدا اجر امثال این بانوان رو خودش به دست امیرالمؤمنین علیه السلام مضاعف کنه و همه شما رو، انشالله ما در جامعهمون الگومون همون خانواده‌ای باشه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا همه چیزشونو بدن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه دنبال جبران باشن نه تشکر، که انشالله همسران ما اینجور بودن از این به بعد هم باشه. اما نهج البلاغه است و مسئله بسیار بسیار عمیق و دقیق تر از یک کتابی که فراموش شده است. ما در کشور و مراکز نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، رشته تخصصی نهج البلاغه الحمدلله رب العالمین داریم. محققین، مؤلفین، مدرسین مشغولند. اما ما در نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی دنبال نهج البلاغه برای نهج البلاغه نیستیم. ما دنبال اون حقیقتی هستیم که فقط با نهج البلاغه قابل احیا و گسترش است و اون پیاده شدن منظومه فکری و عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در عصر حاضر که اسمش شد انقلاب اسلامی. ما بعد از 14 قرن چشم انتظاری با نگاه به مکتب امیرالمؤمنین و با دست گرفتن نهج البلاغه یه رقیقه شبیه حکومت امیرالمؤمنین رو برپا کردیم تا امروز 300 هزار شهید براش دادیم در ظرف مدت بسیار کوتاهی. و دشمن متاسفانه بهتر از دوستان فهمید که ما در صدد ساختن چه الگویی هستیم و تمام همت خودش رو از عده و عده متمرکز کرده فقط بر همین نقطه زمین و همین نقطه تاریخ که نذاره یک بار دیگه ندای منطق امیرالمؤمنین علیه السلام در یک سرزمین شک بگیره و اون چرا که مردم جاهل کوفه اجازه ندادن کامل پیاده بشه اینجا پیاده بشه و بعد مثل شیشه عطری درش باز بشه، همه ملل و نهل عالم نسبت بهش احساس شگفتی بکنن و بهش جذب بشن و عالم انشالله بشه عالم امیرالمؤمنین علیه السلام. ما دنبال این هستیم، گفتمان انقلاب اسلامی که جز با نهج البلاغه شریف قابل احیا و گسترش نیست. فهم این نکته‌ای که من ادعا میکنم از غیر شما بر نمیاد، هر کسی نمیتونه بفهمه نسبت نهج البلاغه خوانی با مسئله بسیار پیچیده‌ای مثل گفتمان انقلاب اسلامی چیز. من در 3-4 دقیقه این خلاصه رو عرض خواهم کرد. فرض بفرمایید با یه برادر یا خواهر اهل سنتی بخواید عقاید خودتون رو به گفتگو بذارید، شما به هیچ وجه نمیتونید استناد به قال صادق و قال الباقر کنید. چرا؟ چون در مکتب فکری او صادق و باقر علیهم السلام حجت نیستن استن. خب شما دوتا راه داری، یا دوگم به قال صادق خودت بچسبی او هم بره دنبال ابو حنیفه خودش، یا بگه اب نداره برادر یا خواهر، من قال صادق رو میذارم کنار، تو هم ابو حنیفه تو بذار کنار، بریم سراغ قرآن، قرآنی که هر دوتا من قبول داریم. از قرآن برای شروع کنید احتجاج کردن، بیاریدش و به مکتب اهل بیت برسونید. حالا که رسید میتونی بگی قال الصادق قال الباقر، چون او هم مثل تو وارد عالم این مکتب شد، پذیرف براش حجت. حالا اگر مسیحی بود چه کار کنیم؟ میتونیم بگیم قرآن، قرآن برای او حجت نیست، عیب نداره، میگیم فعلا قرآن رو میذاریم کنار، صورتش رو میریم به سیرت و باطنش دست میبریم، چیه منطق عقلی. برادر خواهر مسیحی من، عقل رو میذاریم وسط، بیا من قرآن هم میذارم کنار، تو انجیل و تو بیا با هم دیگه منطق عقلی بذاریم، با عقل شروع میکنیم میایم. وقتی دید که قرآن ما همان است که عقل میگوید حالا قرآن رو میپذیره، با قرآن میاریمش پای اهل بیت، با اهل بیت حالا بگو قال الصادق قال الباقر. اگر امروز در جامعه ما به واسطه بی ارزگی خودمان و تلاش شبان روزی دشمن دچار شدیم به جامعه که بخشیش، من دنبال درصد دادن نیستم، به هیچ وجه نمیخوام سیاه نمایی کنم، بالاخره مبتلا شدیم به جمعیتی از این جامعه نورانی که هیچ نسبتی نمیخوان با انقلاب و رهبری و ولایت و شهادت و هیچی نمیخوان داشته باشه، سفرهشون رو به نظر خودشون جدا کردن. اگه من قرار بشه برم با جوونی که میاد تو خیابون فریاد میزنه در 88 مرگ بر اصل ولایت فقیه بگم امام راحل فرموده، این براش مثل امام صادق برای مسیحی و سنی. آیا من دست بکشم از انقلاب برای او، اونو نیام نجاتش بدم بیاد تو این فضا؟ اب نداره از مقام معظم رهبری سوری دست بکشم، به اندیشه مقام معظم رهبری در سیرت بیپردازم، میگم بلش کن بیا نهج البلاغه بخون. علی رو که قبول داری، مطهری رو دوست نداری، علی رو که دوست داری. اون نگاه راه بردین بود که ما دنبال یک کمربند امنیتی میگشتیم دور انقلاب اسلامی، این رو پیدا نکرده بودیم که هی ما تو حاشیه خودمون میرفتیم راهیان نور، میمدیم اعتکاف میرفتیم، اونم 14 خرداد تمام این 28 سال دست زن و بچهش رو گرفت رفت دریای خزر، انگار امام خمینی تو دریای خزر غرق شده. اون کار خودشو کرد، ما کار خود، ما شلمچه رو احیا کردیم، اون تخت جمشید رو احیا کرد، ما یادواره شهدا رو انداختیم، اون جشن مهرگانش رو میندازیم. ما میگیم یک شنبه های نهج البلاغه تا همه بگن که خب با علی که مشکل نداریم، حتی اونی که میگه چهارشنبه های سفید. این نگاه رو داشته باشید در نهج البلاغه، و الا اگر ما میخواستیم بریم سر الفاظ و معانی و نم اسناد نهج البلاغه، بهتر از همه دارن در مراکز تخصصی نهج البلاغه قرنهاست کار میکنن، همشون هم مأجورن و همشون هم موفق، اما انقلاب داره از دست میره، فضای گفتمانی ما داره ضعیف میشه، در حالی که رهبر معظم انقلاب در 19 آبان سال 95 که ما آج حسین آقای یکتا و بچه های اصلی جبهه فرهنگی خصوصی خدمت ایشون بودیم، 3 ساعت خورده گفتگو کردیم، آقا ما رو خندون، آقا ما رو گریون، 2 مرتبه از ته دل گفت بچه ها شما خودتونم نمیدونید من چقدر به شما اعتماد دارم. بعد از 3 ساعت که همه کارها رو گزارش دادیم، آقا هم نکات فرمودند، بعد فرمودند حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند، و حتی خاکستری مایل به سیاه. با چی؟ با قال الصادق قال الباقر اهل سنت. اونجا ما فهمیدیم که چه خوب خدا، همجور که برادر از ما یک تا فرمود، خدا چه حوالهی به ما داد. بعد از این همه سال بنده فقیر حقیر دست و پاگیر، 30 سال زندگیم همینجور بوده، از 13 سالگی که دستمو گرفتن سرم کلا گذاشتن رفتیم تو زیرزمین یه مسجدی در تهران، گفتیم اینجا چه خبره، بچه درس خونه که 7 شب خوابم میبرد پای کتاب، گفتن بسیج نوجوانان و تا به خودم بجنبیم زیر بارون یکی مخ ما رو زد، و بعد دیدیم تو دکوییم، و بعد هم عملیات بیت المقدس و کجا و کجا، تا امروز که قائم مقامی سازمان ملی جوانان اتحادیه انجمن دانش آموزان راهبردی خاتم و نام کجای بسیج رو داد، همه اینا رو گذروندیم، تازه فهمیدیم عجب حواله‌ای شده بوده ما نمیفهمیدیم. نهج البلاغه کمربند امنیتی گفتمان است که از اون خانومی که سگ میگیره دستش میاد تو خیابون تا اون جوون که نماز شبش ترک میشه، فعلا وجه مشترکشون اینه که علی رو دوست دارن. وقتی علی رو دوست دارن، حالا میتونن بیان ببینن حالا اون علی که سینه براش میزدن چی میگه. وقتی اومدن خوندن میبینن بابا علی زمانم که همینو میگفت ما فوش میدادیم. وقتی اومدن نهج البلاغه از دست شما خواهر گرامی خوندن، میبینن بابا ما سر 4 تا حقوق نجومی و آقازاده ها و این اشرافیگری مسئولین سر این حکومت فوش بیدادیم و انتقاد بیکردیم و قبول نمیکردیم. تو حکومت علی هم که از اینا بود که آخه نامه 3 قاضی که امیرالمومنین منصوب کرده رفته دنبال تجمل گرایی، حضرت به سلابه میکشن. نامه 45 فرمانداری که امیرالمومنین خودش منصوب کرده رفته سراغ سرمایه‌دارا با هم همپالگیشن. برید حکمت 453 میگه فکر کردید زبیر چجوری سقوط کرد؟ تا حالا شنیده بودید فقط سلمان و من اهل البیت علی علیه السلام در حکمت 453 می فرماید مازال الزبیر رجلا منا اهل البیت، دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. پس چرا به درک واصل شد؟ حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا اینکه آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد و پدرش از را بدرک. خب اینا که دو حکومت امیرالمومنین هم بود، بعد میفهمه اشتباه میکرده که مصداق خطا رو به اصل انقلاب نسبت میداده. اون موقع میره امیرالمومنین رو میبینه که در نامه 45 به عثمان ابن حنیف فرمانداری که علی نصب کرده و ادعای حزب اللهیش میشه، اما سر سفره شام سرمایه‌دارا سر کلش پیدا شده، میبینه امیرالمومنین در نامه 45 نوشته تو دروغ میگی حزب اللهی هستی، آگاه باشید که هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند. تو ادعات میشه من امام تو هم، تو از من پیروی میکنی؟ آگاه باشید که امام شما به دو قرص نان و دو جامعه فرسوده اکتفا کرده است و از دنیای شما حتی یک وجب در اختیار نگرفتم. بعد میاد مینه رهبر معظم انقلاب، دوست و دشمن دارن در مورد ساده زیستی خودش و فرزندانش اعتراف بکنن. از آیت الله جوادی آملی که میگه رفتم محضر رهبر انقلاب، طول کشید بحث ما در مورد حکومت داشتیم بحثایی میکردیم، از اول بحثم آقازاده بزرگشون آقا مصطفی حاضر بود توی بحث. موقع شام شد آقا فهمدن شام بذارید برای آقای جوادی، دیدم آقا مصطفی تربیت شده دیگه، بلند شد بره. من نمیدونستم اینقدر اینا دقیقن. آیت الله جوادی آملی، گفتم آقا ایشون که تالو نشسته بذارید شام با هم بخوریم. آقا فهمودن حق نداره، این شام از بیت المال بله شما گذاشتی، این بره تو خونه هر چی تو خونه است بخوره. از پسر مرحوم حضرت امام حاج احمد آقا که میگه ما رفتیم منزل آقای خامنه‌ای، هر بار نشستیم رو فرش دیدیم خیلی دیگه زبره، چراشون فرش جهیزی خانومش هنوز اون خونه است، پناه بردیم به موکت از دست فرش. تا دشمنان این انقلاب به سعد الله مهاجرانی که در بی بی سی نشست گفت حرف یاوه نزنید، من درسته با آقای خامنه‌ای مشکل دارم، اما خودش و خانوادش که سالها باش کار کردن در تمام زندگی خودش و خانوادش یک نقطه خاکستری هم نمیتونید پیدا کنید، ارز خود میبری و زحمت ما میداری، حالا بیاد نهج البلاغه بخونه، عیب نداره، عیب نداره. علی رو علی زمان نمیشناسه، علی امیرالمومنین که میشناسه. ما این رو داریم پیش میبریم خواهرای بزرگوار، این کار کاری نیست که با دفتر و دستک و اداره و سازمان دیگه پیش بره. تازه ما گیوامونو که ور کشیدیم گفتیم نهضت، این نهضت قیام کنید، هر کی راست میگه پاشه بیاد پای کار. اولیش هم خود ما بودیم، با همه جهل و عجز و ناتوانی زن و بچه رو گذاشتیم و دویدیم، امروز به 28مین کشور رسیدیم. نهضت جهانی نهج البلاغه وابسته به هیچ جایی نیست، در هیچ جا، نه به شهرداری ها، نه به سپاه، نه ارشاد، به هیچ جا وابسته نیست، به شما وابسته است، کاملا مردمی است. زمان نه یک متر ساختمان داریم، نه یک ریال بودجه داریم، و گسترده ترین حرکت خودجوش مردمی واقعی رو به اعتراف همه دوستان فرهنگی کار کشور داره نهج البلاغه پیش میبره. امروز در ایران تمام کشور بالای چند صد هزار نفر دارن نهج البلاغه میخونن، هر روز هم بالای چند هزار تا اضافه میشن. همین الان من از محضر یه جمعی اومدم، جلسه جدید نهج البلاغه را انداختیم، اومدیم خدمت شما. روزی تک بودیم، امروز هزاران نفریم داریم را میندازیم. به 27 کشور رسید، ما هفته آینده ان شاء الله اگر توفیق داشته باشیم داریم میریم کشور 28م، بدون اینکه یه ریال خرج کنیم، پولی نداریم. اونی که حواله کرده به قول آقا حسین آقا خودش هم میدونه داره چیکار میکنه، گوش یک خیری رو گرفت آورد پیش ما که ما اصلا نمیشتاختیم نه دنبال خیری میتونستیم بریم، که فقط یه قلم خورده پولش داره جمکران رو توسعه میده، یه قلم خورده پولش در ایران طرح 1001 مسجده که تا حالا 540 خوردهش ساخته. اومد با گریه به من گفت پس من چه سهمی دارم برای قیامتم دامود امیرالمومنین، بیا بهت ساختمون بدم، گفتم نمیخوام، پول بدم، گفتم نمیخوام، پول میخوام چیکار کنم؟ گفت پس چه کنم؟ گفتم این نهج البلاغه رو ارزون کن بده دست مردم، نمیخوام مفتم بدی. امروز داره نهج البلاغه 25000 تومان رو به 8000 تومان میده، تا حالا فقط بچه‌های ما یعنی کسانی که ما نهج البلاغه خون کردیم تو این 6-7 ماه اخیر 135000 تا نهج البلاغه بردن. وقتی ارزون مطلب بی نظیر روش آسون راه اندازی مجانیه چرا نیاد؟ داره میاد. تا ما عملا بی شعار ثابت کنیم اون آقایی که بالا سر این کشور نشسته میگه تنها راه علاج مشکل فرهنگ حرکت‌های خودجوش مردمی هستن، میدونه داره چی میگه. تو بیا وسط، خدا میذاره پشتش. تو بیا وسط رسانه ملی که قبلا ما در همین جبهه فرهنگی و بسیج و کجا التماس بعد میکردیم 5 دقیقه آنتن بدن یه مطلب حسابی پخش کنیم پولشو بعد میدادیم، نمیکردن. امروز میگن آقای مهدوی هر شبکه‌ای، هر برنامه‌ای، هر جو تو میگی. 3 تاش هم الان داره پخش میشه، افق، امید، شبکه قرآن. استان‌ها یکی پس از دیگر اومدن میگن تو هر وقت میای استان ما بی برنامه نهج بقا تو را بنداز. این کار کیه؟ ما همون مهدوی هستیم، تلویزیون هم همون تلویزیون، ما کاری نیستیم. نهج بلاغه اومد وسط، زبان فطرت همه میرن. در امریکا خودم تو تلویزیون دعوت شدم، در امریکا نهج بلاغه گفتم، برای امریکای کانادایی شیفته شدن به نهج بلاغه. امروز دنیا داره این اتفاق رقم میزن. این فضا 2 تا شرط دارد، این 2 تا. یک این که کسانی که دلشون برای دین، برای انقلاب، برای حتی فرزندشون، برای هر چیشون میسوزه بیان بشینن، اگه لازمه 1000 ساعت من براشون حرف بزنم، دوستان ما حرف بزنن، باور کنن که لنگر انقلاب دست امیرالمومنین علیه السلامه و اونم نهج البلاغه است. این جمله از رهبر انقلاب دیگه، خودش که فصل الخطاب هست برای ما احتمالاً، میفرماید نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را باید آیین نامه انقلابش محسوب کرد. 2 دوره ما شبیه ترین دوره به دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. اینا بیانات رهبری ها. 3 نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. 4 امروز بشر از ما میپرسد این اسلامی که شما از آن دم میزنید در صدد ساختن چگونه انسانی است؟ در پاسخ چه کسی بهتر، زیباتر، جامعتر، عظیمتر از امیرالمؤمنین و شخصیت امیرالمؤمنین در هیچ جا مثل نهج البلاغه تجلی نکرده است؟ خب نهج البلاغه دست گرفتیم، دیدیم مشکل بزرگش اتفاقا همینه که انقدر اینو سخت جلوه دادیم که نه عوام، مردم خواص هم نمیخونن و این کار دشمن است. یه روزی انشاءالله زنده باشم ثابت بکنم کسانی که نهج البلاغه رو سنگین کردن دانسته یا ندانسته تو صف دشمن کار کردن. قرن اول دیگران نذاشتن علی حرف بزنه در سقیفه، 14 قرن دوستان جلوی دهان علی رو گرفتن که حرف نزنه. میگن سخت، این آقا هر چی بگه شما نمیفهمین، ما میفهمیم. نهج البلاغه که باید دنیا رو میگرفت به 10,000 تا 20,000 تا 100,000 تا کارشناس نهج البلاغه جمع شده، 90%شون هم نمیفهمن نهج البلاغه چی میگه. به خود من میان اعتراف میکنن، میگه من ارشد نهج البلاغه خوندم، والله اینایی که تو میگی ما نفهمیدیم. اصلا 4 تا نامه، 3 تا خطبه خوندیم، خداحافظ، شما مدرک گرفتیم رفتیم. در حالی که نهج البلاغه کتاب زندگی ماست، کتاب انقلاب ماست، کتاب تحول بشریت است. جورج جرداق مسیحی یا جورج جرداق مسیحی، بعضی هم معطل او هستن تو این قصه، مسیحیه، میگه من 200 مرتبه نهج البلاغه خوندم. 40 سال آقای جورج جرداق از پای نهج البلاغه بلند نشد. اگه چیزی نداشت برای چی نشستی پای نهج البلاغه؟ و نهایتاً 2 تا کتاب بیرون داد که من طلبه مدعی شیعه برای اینکه علی رو و نهج البلاغه رو بشناسم باید برم کتابای یه مسیحی رو بخونم، الامام علی صوت العداله الانسانیه، 2 روائع نهج البلاغه، یعنی شگفتی های نهج البلاغه. علی صدای عدالت بشری رو مسیحیه بعد به ما بگه، نشگفتی های نهج البلاغه رو مسیحیه بعد بگه. اون خانم دانشمند مسیحی اروپایی میگه آخر عمرش، میگه من وقتی مردم همه این چرندیاتی که به اسم علم خوندیم و گفتیم و نوشتیم و بریزید دور، رو سنگ قبر من فقط یک جمله از حکمت های نهج البلاغه علی رو بنویسید که الناس نیامون ازا ما تو انتبهو، مردم همه خوابند، فقط وقتی بیدار میشن که دیگه مردن. رو سنگ قبرش به عربی نوشتن، برید رو پیج اینستاگرام من عکس سنگ قبرشو گذاشتم. حتما باید یه زن مسیحی اروپایی به ما بگه گنج شما چقدر ارزش داشت. با چشم خودم در جلسه‌ای در قم دیدم که 3 ساعت جوانایی که شما متهم میکنین کتاب نمیخونن، منبر گوش نمیدن، هر هفته میشینن نهج البلاغه میخونن با هم، با همین روش ساده‌ای که میگم 3 ساعت جلسه طول کشید، آخر جلسه گفتن یه جوان خارجی میخواد صحبت کنه. اومد دیدیم یه جوان مطلعی بلوند خارجی اومد و نهج البلاغه بغلش نشست و قرار بود 10 دقیقه حرف بزنه، 1 ساعت و 10 دقیقه حرف زد و این جوانات پلک نزدن پای حرفش. چی گفت؟ گفت من فلانیم، اهل یوگسلاویم، خودم، پدرم، جد و آبادم کمونیست بودیم. دختر جوانتر، کمونیست یعنی منکر خدا. بابام پولدار، رئیس بیمارستان خصوصی تحصیل کرده، مادر تحصیل کرده، در 23 4 سالگی دکترای داروسازی گرفتم. تو جشن فارغ التحصیلی که هر دانشجوی به دانشجوی دیگه بوس میداد، هدیه میداد، خداحافظی میکرد، یکم یه کتاب اون تو اون شلوغی به من داد. گفت فلانی داری برمیگردی شهرت، این کتاب بخون، توش زندگی هست. به یه کمونیستی که کلش پر است از مادیات. برگشتم، بابام هم جشن فارغ التحصیلی تو چهر گرفت و کلیدو داد و گفت برای داروخونم خریدم، اینم دست چک، برو کارتو را بنداز. دارو و نسخه خان و پزشک و کارمند و کارگر رو همه رو راه انداختیم 2 هفته. بعد شروع کردم آرزوهای دپو شدم و تو دوران تحصیل لیست کردم برم دنبال دنیام. کتابرم انداختم تو قفسه و گفتم 24 سال درس خوندم بسته دیگه. اول آلمان، کجا؟ شرکت بنز. چی میخوای؟ یه ماشین اونجور که دلم میخواد سفارشی. ساختن فرستادن، 2 هفته سوار شدم دیدم چنگی به دل نزد. یه خونه خیلی شیک و درندشتی بابام رو تپای خوش آبوای شهر برام گرفته، مردم باش عکس میگیرن. 3-4 ماه توش بودم دیدم نه. خلاصه گفت هر چی که بچه های ما آرزوشو به گور میبرن از دنیا همه رو داشت. گفت کم کم داشتم دیوونه میشدم که پس خوشبختی کجاست؟ تحصیلات عالیه دارم، پدر مادر پولدار باسواد دارم، کار خوب دارم، درآمد خوب دارم، ماشین خوب دارم، خونه خوب دارم، زندگی خوب دارم، پس من چی ندارم احساس خوشبختی نمیکنم؟ خدام که نداشت که بره سجده بزنه بگه خدا. گفت کم کم داشتم روانی میشدم، نشستم پای اینترنت هر چی سرچ کردم، عوامل خوشبختی فلان، دیدم هیچی نمیشه، اینا هیچ به درد نخورد. یه شب خسته و کوفته و داغون از این مسئله نشسته بودم تو داروخونه، همه رفته بودن، ساعت کار تمام شده بود، من دل و دماغ نداشتم برم خونه که من چه خاکی به سرم کنم پس از زندگی لذت ببرم. در کمال ناباوری چشمم افتاد به اون کتاب. بعد چند ماه که اونجا خاک خورده بود، بی خود و بی جهت کتاب برداشتم و الکی واکندم. عجب، چند ماه من در به در بودم، جواب تو این کتابه بود. بستم یکی دیگه، عجب کتابی، من چه میدونستم این چیه، مالکیه، دینش که، مذهبش که، مرده است، زنده است. کمونیست بودم. چند روز اینو خوندم، دیدم فوق‌العاده است. یه روز حتی نشستم گفتم بدم فیسبوک چیزی ازش پیدا کنم با علی ابن ابی طالب چت کنیم. دیدم هر چی میخونم شعر و قصه و مدعی و داستان و مقاله و کتاب، ولی فهمیدم آقای مسلمون هر کی است. جی پی اس برداشتم، مرکز اسلامی نزدیک رفتم، پیدا کردم یه طلبی ایرانی، گفتم آقا از علی ابن ابی طالب واتساپی وایبری نداری من باهاش ارتباط بگیرم؟ مثل شما خندید که باید گریه میکرد، گفت جوان برو بابا 1400 سال از دنیا رفت. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت همینه که هست. هیچی، با حرف این آقا تازه عاشق شدیم، نشستیم کار تعطیل، کتابو خوندیم، تموم شد. خانم باعث شرمندگی مصبره داره خواهرم، یه کمونیستی که اصلا نمی‌دونید کتاب مالکیه، با نهج البلاغه بدون شرح و تفسیر و استاد تو یوگسلاوی گفت شیعه شدم. بی سر صدا پیش همون طلبه، چون تبلیغات علیه ما زیاد. خلاصه بعد مدتی دیدم اینجوری نمیشه، گفتم من کامل میخوام بشناسم. گفت بعد بری قم طلبه شی. دنیاشو انداخته بود دور. شبی که برای ما حرف میزد 6 سال طلبگیش در قم بود، با یه لباس ساده، یه خانواده ساده داشت کار میکرد. الان 9 سال حوزه‌شو تموم کرده. این نهج البلاغه به سینه‌اش چسبونده. آخرین جمله‌ای که گفت همه ما رو به طاق چسبوند، گفت بچه‌ها من تا حالا با نهج البلاغه شما 30 نفر از خانواده‌مو شیعه کردم. تو بگو با کدوم استاد شرح و تفسیر؟ اصلا نمی‌دونی این کتاب چیه است. چرا؟ بذار بشر بیاد با علی ارتباط بگیره. قوقاس، اون جورج جرداغ، اون زن آلمانی، چه خبره در عالم؟ چه خبره؟ ما انقلاب رو نمیم، پای عبای امیرالمومنین دنیا رو میگیریم. اگر تنبلی، یک باید باور کنی. چجوری خودت بیا بخون. ما تبیین داریم هزار جور سخنرانی جلسه همه رو داریم بهت بخون. دو، همت کنید. حالا ما یه همسر خوب و بچه های خوب داشتیم، یه چه توقعی نداشتن. ما با این خانوم تولد حضرت زهرا ازدواج کردیم در حالی که کلن در دوران نامزدی دو بار یا سه بار ما رو دید. همون موقعش هم آواره کوه در کمردش بود. الان 79، الان چندیم؟ 96ایم. 20 چند سال؟ 17 سال. 17 سال ایشون به من نگفته یه جوراب برای من بخرید. ما نفهمیدیم سه تا بچه کی بزرگ شدن، کی مریض شدن، کی خوب شدن، کی درس خوندن. یکشون دیروز رفت طلبگی شد، یکیش اینجا نشسته اونم بغلشه. ما چه می‌دونیم؟ امیرم نه تو بهشون داده ها، اینام ناقلان. حالا من خواستم بیاد بالا یه دونه‌شو بگه که شما محکم شید. نمیگه، خیلی آدم تو داری. اما بعد از تولد این بچه کوچولو که داره شیر میخوره، محمد علی، یهوشکی به من گفت تو دوران بارداری که تو کربلا از امام حسین خواستیم، دو مرتبه امیرالمومنین علیه السلام خواب دیدم یه بچه گذاشته بغلم. گفت این مزد نهج و بلاغه شوهرت. او به ذره گر نظر لطف بود تو راب کن. ما که خاک پای شما نیستیم. بابا بیاید پای این عمرم تموم میشه. به همه رفقام همیشه میگم بچه اگه شهید نشین میمیریم، ما خاک به سرم میشه، جون بکنیم تا بپذیرن دست و پا زدی ما رو بردارن ببرن. ما هم دیدیم دست و پا زدن بعد از این همه بازی اینجاست. گفتمان انقلاب اسلامی، یک کلمه هم کوتاه نمیایم، ولی کمربندش نهج البلاغه است. حالا من با اون خانم قرتی و با اون جوونی که فوش به ولایت فقیه داد راحت هم زبونم، میگم بیا با هم حرف بزنیم. نمیگم هم تفسیر منو گوش کن که بگه تو تفسیر برای این کنی، میگم برو متنشو بخون، هیچی دیگه نمیخوام. میره گرفتار میشه، پاش کیر میکنه، میگه عجب من احمقی بودم که با این نهج واقع آشنا نبودم، داشتم دشمنی با انقلاب میکنم. حالا بیاد ببینید چه خبر. ما از شما دو تا خواهش داریم. یک، خودتون بخونید. این که دیگه خرج نمیخواد، برنامه‌ریزی استراتژیک راهبردی اینو که نمیخواد. یه کتاب 8 تومن می‌خری، روش هم ما یاد دادیم از آخر به اول آسون بدون شرح و تفسیر استاد بخونید. با خانواده‌تون شبی 10 دقیقه بخونید. دو، هر کدوم عرضه دارید، درد دارید، دین دارید، قوت دارید، فکر می‌کنید باید کار کنید، نه طلبگی می‌خواد نه دانشگاهی. خانمای خانه‌دار دبیرستانی هر چی، بیایید ما به سادگی به شما سه سوت یاد بدیم چجوری مبلغ نهج البلاغه بشید. برید یه جلسه را بندازید برای امرمونی. تو 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر جمع کن، ما میایم مجانی جلسه‌شو را میندازیم. همه را به هم وصل کردیم، شبکه ارتباطات، جلسه آنلاین، خواهران، برادران، سفر، راهی نور، 40 خونه شهدای مسیحی، یک شبکه عظیم به هم پیوسته دلداده که باید همه همت کنیم. بعد اینو بکنیمش، حداقل از 80 میلیون جمعیت ایران به راحتی میشه 20 میلیون نفر رو به این شبکه وصل. به راحتی. یه روزی میام اینجا برای شما میگم این 20 میلیون نفر ماست. نیومدی سرت کلاره. حالا شما 20 میلیون آدمی داشته باشید با هر سلیقه‌ای، با هر سطح سوادی، با هر تیپی. نهج البلاغه خونده ولی با ما خونده. سر حلقه دست شماست. این 20 میلیون نفر هفته 1000 تومان بذارن کنار میشه 20 میلیارد تومان. تو به دولت احتیاج داری؟ این 20 میلیون نفر پای انتخابات همه متفق بشن به یه اندیشه رای بدن. این 20 میلیون نفر، اینا ارزش نداره، من بالاتر ازش فکر میکنم. این 20 میلیون نفر مثل آدم زندگی کنن. این 20 میلیون نفر نهج البلاغه زندگی کنن. تو چرا میگی نمیشه؟ خدا رو شکر همت کردن اومدن خواهران برادران یزد شما در همین سالن. ما ماهی یک بار مربیان رو جلسه داریم، بعد جلسات رو میذاریم، بعد صبح جمعه میریم یه باقی جایی با خانواده‌هاشون. بیاید وسط. عرض کردم ما هیچ شرایطی نداریم. اگه به شما اشتباهی دمه در کسی چیزی گفته، اشتباه گفته. هیچ شرطی نداره برای نهج البلاغه خدمت کردن، هیچ شرطی. فقط درد بخواد. درد ای خواجه، درد نیست وگرنه طبیب هست. ما درد نداریم. بعد هنر میکنه مدعای ما 1400 ساله، میگه علی شب سر در چاه میکرد ناله میکرد. آخه نادان، بگو چرا مردم اینقدر احمق بودن که علی با سنگ چاه حرف میزد؟ 4 تا آدم حسابی گداش زیر بغلش رو میگرفتن میگفتن با ما حرف بزن. امروز هم علی با چاه حرف میزنه، چون از این جمعیت مدعی شیعه امیرالمومنین چند تاشون نهج البلاغه رو میخونن. حرفای علی دیگه کو 1340 خورده طلبه معمم درس خارجکن شخصا دونه دونه پرسیدم آقا چطوری، چیکار میکنی، چند سالته، کجا درس میخونی، چی میخونی، با کدوم استاد؟ ای باری کلا نهج البلاغه خوندی؟ 1340 تا فقط 19 تاشون گفتن آره. تو خود حدیث مفصل بخوان. آقای به من تو 37 سالگی بچه شیعه یه شهر فوق‌العاده فرهنگی مذهبی دارالمؤمنین میگه خدا پدرتو بیامرزه، امشب که اومدی خونه ما نهج البلاغه را انداختی، من و فامیل همه تازه برای اولین بار دستمون خورده به نهج البلاغه، چه بسا هر سالم میره راهپیمایی اربعین. من تازه فهمیدم که تالا فکر میکردم که نهج البلاغه همون مفاتیه. علی غریب نیست؟ امیرالمومنین غریب است و نظام اسلامی ما به خاطر همین مظلوم. روش ما یک ترجمه بخونه، ترجمه آقای دشتی از 74 ترجمه که ما بررسی کردیم آسان‌تره. 5 الی 10 دقیقه در روز، اینا همش بروشوراشون همه آماده است، اونم که نرسید بنویسه میتونه بگیر. ما به مردم گفتیم با 6 تا نکته آسان‌ترین روش نهج البلاغه خوانی بدون شرح و تفسیر استاد بردارید مرحله اولشو برید، برای مرحله بعدش هم میایم. یک ترجمه بخونید، مگه همه ما عربی بلدیم؟ حالا تو این کشور 10% عربی بلدن، 90% برن به جهنم؟ علما یعنی بی خود زحمت کشتن در طول تاریخ ترجمه کردن. یک ترجمه بخونه. ما 74 ترجمه رو بررسی کردیم به جهت اینکه هم ساده تر باشه، هم همه یه جور بخونن، چون میخوایم شبکه بسازیم. به ترجمه مرحوم آقای دشتی رسیدیم، خیلی ساده است، رهبر انقلاب تو مقدمش تایید میکنه. 3 گفتیم مردم حال ندارن یا وقت ندارن، 5 الی 10 دقیقه در شبان روز کافی. 4 نهج البلاغه 3 قسمت، اول خطبه است، بعد نماز، بعد حکمت ها. شما از آخر شروع کنید، یعنی اول حکمت ها رو بخونید، 5 دقیقه 10 دقیقه شمرده ترجمه آقای دشتی، از حکمت 1 شروع کنید برید تا آخر. حکمت ها رو یه دور تموم کردید، دوباره حکمت ها رو بخونید، دوبار تموم شد، نامه ها رو از آخری به اولی بخونید. چرا؟ چون کوتاه‌تر و آسان‌تر. نامه ها که تموم شد، خطبه ها رو هم از آخری به اولی بخونید. چرا؟ چون کوتاه‌تر و آسان‌تر. 5 لازم نیست زحمت حفظ و یادداشت بکشید، بخونید برید. 6 هر جای نهج البلاغه رو توی مرحله اول نفهمیدید، فعلا رد شید، ان شاءالله در مراحل بعدی. مگه کتاب آقای مطهری خوندیم همه رو دفعه اول فهمیدیم؟ این روش خانم بزرگوار برادر عزیز، شبی 10 دقیقه خوندن که جون کندن نیست. کتابش هم ارزون شد، همون خیر اومد درس کردم. شما هر چند هزار تایی برای هر جای ایران میخواید، فقط یه شماره زنگ بزنید براتون میارن میدن. همینجا دوستان معاشران قدیر دارن زحمتشون میکشن. روشش که فوق‌العاده آسونه، کتابش که فوق‌العاده بی‌نظیره، کتابش هم که ارزون، ما هم که مجانی میایم راه میندازیم، پولی نمیخوایم که، مجانی میایم جلسات تو راه میندازیم، بعد تو هم بیا باز ما یاد بگیر برو راه بنداز. اگر کسی در جلسه هنوز در دنیای ناباوری خودش زندگی میکنه که آقا مگه میشه کاری به این بزرگی رو تو راه انداختی تو دنیا، ساختمون نمیخواد، پول بخواد، من یه سوال میکنم، خودش جوابشو پیدا کن. بزرگترین، گرونترین، پرهجترین، دائمیترین، سنگینترین، حساسیت برانگیزترین کار فرهنگی در 1400 سال داره هر روز در عالم انجام میشه به اسم روزه سیدالشهدا. مال ایران نیست، تا آمریکاش هم میرن. بابا روز عاشورا در نیویورک تعطیل است به اسم حسین دی، روز حسین. مسلمون، مسیحی، یهودی، بودایی، هندو دسته میرن، اونم سازمان تبلیغات ما پولشو میده. بگو این بزرگترین کار فرهنگی و پرخرجترین کار فرهنگی 1400 سال گذشته، ستاد مرکزیش کجاست؟ ما بریم یه سری بزنیم بودجهش رو کی میده بریم بگیریم؟ مردم جون میدن برای روزه امام حسین، پول میخوای؟ تو بلد باش نهج البلاغه رو اینجوری ببر تو دل مردم، مردم عاشقانه براش میمیرن. من دختر و پسر عقد خونده ام که مهریه دختره نهج البلاغه بوده، همین سال 96، حالا فهمیده مهریه‌ش همه رو بخشیده، گفته اینقدر نهج البلاغه مهریه منه. نذر میکنن، وقف میکنن، زندگی میذارن، پول میذارن، طلا میذارن، یا بدین نهج البلاغه بخونن مردم. خرج داره این کار، خیلی خرج داره. ما میخواییم وایستیم پای استقلال این کار تو حوزه مردمی، فشار به دولت نیاریم، فشار به سپاه نیاریم، بگیم ما بودجه بده. مردم بیان خرجشو بدن. وقف کن. گفتش که آقا حسین آقا، بابا مالی که وقف نکنی بعدن ورثه میخورن، یه قلوب روشم آب 4 تا فوش به تو قبر میدن، که لعنت بر این مادر که قبل اینکه بمیره درست تقسیم نکنه. من با چشم خودم میبینم این صحنه رو. خب وقف نهج البلاغه کنیم دیگه، بس وقف خورشت کردن و برنج کردن و قیمه کردن، بابا وقف نهج البلاغه کنیم، عقل مردم رو روش بدیم. حرم امامزه علیه السلام به من از 823 حرم از ارتزا سخنرانم، میگم چرا اینقدر وقت پول خرج این؟ میگه بابا تو نمیدونی یه مش نادان قدیم رفته طرف مزرعه درندشت گندمشو وقف امامزه کرده، تو وقفش هم نشسته فقط برای گندم کفترای تو حرم، بابا کفترای تو حرم گاون انقدر گندم بخورن، سالی 80 تن میگنده میریزن دور. وقف اگر عقل روش نباشه این میشه اینجا مسجد، دو دقیقه دیگه مسجد، دو دقیقه دیگه حسینیه، دو بابا حسینی رو بیا بگو حسینی نهج البلاغه لااقل بده دست ما، ببین چش 24 ساعت برات فعالش میکنیم. در و تخته رو را میندازن یزدی ها، ولی از فکر و اندیشه خبری یخدی. انشالله همه شما اهل بهشت باشید، مخصوصا اونایی که میان پای نهج البلاغه. ما باید با نهجهای کمربند امنیتی دور کره زمین برای انقلاب بکشیم و تو بیای نیای میکشیم باذن الله. همه همت کنید، مراجعه کنید به مسئولین، ثبت نام کنید، اونایی که نیستن ما میایم آموزشتون میدیم، با خانواداتون جمعه صبح بریم باغ، بریم فلان، ماهیه برام خودم میایم راه میندازیم میریم. به زودی هم راهیان نور غرب، اگر جا موندی ثبت نام کنید، نهج البلاغه دارن میرن راهیان نور غرب 40 هم در راهه. برای سلامتی خودتون، خانواده‌های محترمتون، ان شاءالله روزی رو ببینیم به زودی که همه ایران نهج البلاغه خون شدن، صلوات بفرستیم.